صمیم مومن‌زاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح خیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد جمعه 10 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت و وقت پراگ 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
بنابر گزارش ها در دوام هفته ای که از خروج نیروهای آمریکا از شهرهای عراق می گذرد، در شهرها و شهرک های مختلف این کشور بیش از 50 نفر کشته شده اند. دیروز بدترین روز بوده است و در تل عفر یک حمله مدهش انجام گرفته است. عبدالله بلجوری یک پزشک عراقی می گوید
وصلت اول دفعه من ضحايا انفجار من مدينه تل عفر علشنا اول وجوه
دسته اولی قربانیان از تل عفر آمد. 56 نفر زخمی ها را به شفاخانه آوردند. متاسفانه برابری رسیدن به شفاخانه 3 نفری آنها جان داد. حالا اکثری زخمی ها کمک دریافت می کنند.
الان معظم الجرحى يجري لهم عمليات جراحيه.
در حادثه تل عفر 2 بمبگذار انتحاری خود را منفجر ساختند و 35 نفر کشته شدند. در بغداد و شهرهای دیگر نیز در حمله ها چند نفری دیگر کشته شده اند.
مقامات میگویند 5 کارمند رسمی ایران که 2 سال پیش از سوی نیروهای آمریکا در عراق بازداشت شده بودند رها شدند و در اختیار سفارتخانه ایران در بغداد قرار گرفتند. این 5 نفر را نیروهای آمریکایی به همکاری برای مسلح کردن نیروهای شیعه عراق متهم میکردند. مقامات عراق و آمریکا میگویند این 5 نفر بنا به درخواست جانب عراق و طبق مقررات موافقتنامه میان آمریکا و عراق آزاد شدند.
بنابر خبرها یک گروه مسلح شب پیش در شهری در شرق تاجیکستان به یک پاسگاه حمله برده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان از دادن توضیحات در این باره خودداری میکند. ولی عالم عادلوف سابق معاون رئیس شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته وادی رشت که با بخش امور داخلی این ناحیه رابطه دارد بر رادیوی آزادی چنین گفت:
او سحری با هم خیلی فهمیدن که با هم سحر را نبوید آن ازاد خود شدگی هست تلفوت ها هستن یا رادورور هم هستن نگی جنگوی سخت همین دینات شب دیگه تو شبا جنگ سخت زنه گذاشتگی حتی 2-3 فرونت تشکیل کردگی میرزیو.
شاهدان دیگری عینی به خبرگزاری ها گفتند 8 ایول 5 ماشین تلاش کرده است راه خود را به سوی طویل دره باز کند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید درباره کاهش گازهای گلخانه ای در ملاقات G8 در شهرک اکویل ایتالیا سازش تاریخی حاصل شد. این اظهارات اوباما در حال صدات که روز چهارشنبه رهبران 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان راضی شدند معیار گرمایش کره زمین را در حد 2 درجه بالای صفر نگه دارند. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره در حاشیه ملاقات گفت
آنها راضی شدند که گرمایش را در حدود 2 درجه نگه دارند. آنها راضی شدند که تا سال 2050 گازهای گلخانه ای را تا 50% کاهش دهند.
از سوی دیگر اوباما همچنین اظهار داشت بسیاری از کشورهای صنعتی راضی شدند که تا سال 2015 برای اختراع تجهیزات پاکسازی هوای سیاره سرمایه گذاری را 2 برابر افزایش دهند.
و امروز با 60 سالگرد زمین لرزه مدهش و خرابی آور در شهرک هایتی وادی رشت مصادف است. 60 سال پیش در همین روز این ده با هزاران نفر اهالی خود به کام نیستی رفت. امروز به نشانه گرامی داشت خاطره قربانیان هایت از روی مجسمه پرده برداری میکنند و آن جای مجسمه مادر هایت را میگیرد که در سالهای جنگ داخلی در تاجیکستان تخریب شد. این مجسمه را پیکرساز تاجیک سفربک قاسموف ساخته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوای گرمی آفتابی در نظر است. هوا در دوشنبه روزانه تا 38 درجه و شبانه تا 25 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 41 درجه و شبانه تا 25 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوا شبانه 24 و روزانه 37 درجه گرم خواهد شد. هوا در ولایت بدخشان روزانه 26، شبانه 16 درجه گرم می شود. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 20 تا 29 درجه گرم خواهد شد. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای مجله خبری ما.
رسانه های خبری درباره تیراندازی در یکی از پاسگاه های منطقه طویل‌دره واقع در شرقی تاجیکستان خبر دادند.
کارشناس قرغیز خطری ورود تندگرایان اسلامی به قلمرو کشورهای آسیای مرکزی را استثنا نمی‌داند.
و امروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 15 میلیارد دلار کمک غذایی آمریکا به کشورهای نادار را در ملاقات G8 اعلان میکند.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه میدهیم.
از منطقه طویل‌دره واقع در شرق تاجیکستان درباره حمله افراد مسلح ناشناس به پاسگاه پلیس خبر می‌رسد. خبرگزاری آسیا پلیس با تکیه به منابع خود در این منطقه نوشته است افراد مسلح می‌خواستند توسط چند ماشین از پاسگاه سفید خاک که در کنار پل رودخانه سرخاب جایگیر است بگذرند. بین این افراد و نیروهای پلیس درگیری به عمل آمده است. ضمناً پل رودخانه سرخاب مرکزی ناحیه طویل‌دره را با راه ماشین روی دوشنبه خاروق می پیوندد. خبرگزاری با تکیه به گفته های شاهدان خبر داده است که در جای حادثه تیرپرانی به وقوع پیوسته است.
چند هفته پیش رسانه ها درباره حضور افراد مسلح، یعنی افراد متعلق به سابق اتحادی نیروهای مخالفین تاجیک در شرق تاجیکستان، از جمله در منطقه صغیردشت و برای مقابله با آنها فرستاده شدن نیروهای ویژه کشور خبر داده بودند، اما مقامات تاجیکستان این همه را رد کردند و انتقال نیروها را به برگزاری عملیات کوگنار 2009 ارتباط دادند. حالا از همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم که در شرق تاجیکستان از جمله در طویل‌دره چی می‌گذرد.
مقامات امنیتی و امور داخلی تاجیکستان درگیری‌ها میان نیروهای امور داخلی این کشور با افراد مسلح ناشناس در منطقه طویل‌دره انیخترش در موضع چلدره را رد می‌کنند و می‌گویند وضع در آنجا آرام است و تحت نظارت نیروهای امور داخلی تاجیکستان قرار دارد. ساکنان دهات لنگر، میاندو، چلدره و دهکده های اطراف مرکز ناحیه میگویند صدای تیرکوشایی ها و حرکت ماشین های نظامی حامل سربازها را شنیدند. در مرکز ناحیه تجمعی کارمندان نهادهای قدرتی کشور را مشاهده می کنند. دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید صدای تیرکوشایی هایی که بلند شده به گوش ساکنان رسیده است از نتیجه عملیات نیروهای امور داخله با گروه های قاچاقبر بر اساس عملیات کوکنار 2009 بوده است. در همین حال عالم عادلوف، سابق معاون سردار شعبه پیشین مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته منطقه رشت که با شعبه امور داخلی این ناحیه رابطه دارد میگوید در یک شبانه روز گذشته میان نیروهای امور داخله و افراد ژنرال سابق میرزا جایف سه درگیری به عمل آمده است.
شعبه کارهای داخلی ناحیه طویل‌دره و اینا قطعی ساعت دویمو اینا می هر ساعت صحبت داشتن و میکردن با یک قبلی که ساعت 3 با قبلی که ساعت 5 بگویی که همین عملیات سر شده بودن تا شبونه که تو کای شب وای کردن او سحری با همین خیلی فهمیدن که با همین سحر نه بود انا زاد خود شدگی ایر تلفات هستن یا رادارور هم هستن نگی جنگوش سخت همین دینات شب بگای تو شب جنگ سخت زنه گذشتگی حتی دو سه فرونت تشکیل کرده گیه میرزایزیو یکی گشته و همین طرف گذاشت ما حتی ایش هم حضر نمیدیم یکی سبب همین چیه که میرزایزیو یکی گشته طرف افزیسی را گرفته روبریتی حضر ما پس با دست گرفته گیه حتی اما کنترلی کرده حتی خودش در عملیاتو شروع کرده است دست مقصدی اینامین سر و رهبری میرزا زیاد گذشته است.
عالم عادلف میگوید آن تجربه ای که آنها از زمان جنگ داخلی برخوردارند کوشش دارند با کارمندان امور داخلی نواحی رشت ملاقات ها کنند و از احتمال دامن پهن کردن این درگیری ها به موضع های دیگری منطقه شرق کشور جلوگیری کنند. به قول وی تاکنون سبب مخالفت جنرال زیایف روشن نیست و درباره طلبات پیشگذاشته او نیز اطلاعی وجود ندارد. زمانی که این گزارش آماده میشد سردار شعبه امور داخلی ناحیه طویلدره از آرامی در این موضع اطلاع داد. ساکنان این ناحیه نیز میگویند در همه جا فعلا آرامی به نظر می رسد. خبرنگار ما در منطقه بدخشان مرزا جلال شاه جمال از قبل اسدالله نعمتوف نوبدار فوری شعبه کارهای داخلی ناحیه درواز میگوید پس از ظهر دیروز 8 ایول شاهراه دوشنبه خارق توسط عقبه صغیردشت برای حرکت نقلیات مسدود شده است، ولی درباره سبب قطع حرکت نقلیات توسط عقبه صغیردشت اطلاعی داده نمی شود. خبرنگار دیگری ما در منطقه رشت محمود شادی که با ساکنان منطقه طویلدره صحبت ها داشته است میگوید نمایندگان پاسگاه سریجر 150 کیلومتری پایتخت تاجیکستان مسافران را که سفری بدخشان داشتند با علت ناآرامی در طویلدره به طرف دوشنبه پس گرداندند. به قول او حدود 8 ماشین مسافر عاقب گردانده شده است و در حال حاضر وضع بهبود یافته حرکت در این مسیر آغاز شده است. مرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی دوشنبه.
وضع در ناحیه طویلدره بعد از نشر خبرها درباره حمله افراد مسلح ناشناس به پاسگاه سفید خاک. نکته دیگر این است که این گروه از کجا وارد این منطقه شده است؟ از افغانستان یا از جای دیگر؟ یا طی همه این سالها گروه در همین منطقه بوده است؟
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری بامداد جمعه را از رادیوی آزادی می شنوید. این برنامه مستقیما از پراگ و دوشنبه پخش می شود. کارشناسان حدس می زنند که عملیات گسترده علیه گروه های مسلح القاعده و جنبش طالبان در افغانستان و پاکستان شاید آنها را برای عبور از رودخانه آمو و ورود به قلمرو آسیای مرکزی تحریک دهد. اخیراً به این نکته در یک نشست خبری در بیشکک کارشناس قرقیز ملک قادیروف نیز تاکید کرد. با گفته وی این گروه ها تلاش میکنند تا برای خود در وادی فرغانه پناهگاه پیدا کنند و برای رسیدن به این هدف آنها فقط توسط بدخشان تاجیکستان و مناطق جنوبی قرقیزستان میتوانند وارد این وادی شوند.
با گفته کارشناس قرقیز یک راه جلوگیری از حضور این گروه ها براه ماندنی همکاری گسترده مقامات کشورهای آسیای مرکزی با جامعه مسلمان ها می باشد و خاطر راه ندادن به افزایش سفید تندگراهای اسلامی. تفصیلات این موضوع در گزارش میراسرار فرغانی خبرنگار رادیوی آزادی در شهر بیشکک.
قادر ملکوف رهبر مرکز تحقیقاتی دین، حقوق و سیاست مقرش در بیشکک به خاک قرقیزستان وارد شدن گروه های تندرو اسلامی را تاکید کرد و روز پنجشنبه طی یک نشست مطبوعاتی در این مورد گفت
مشتبنی ویسکوی اپراتی в Пакистане и в Афганистане винуждают екстремистские силы искать альтернативные места для активной своей деятельности в части Ферганской долины.
با گفته قادر ملکوف عملیات گسترده نظامی علیه گروه های تندرو اسلامی در قلمرو افغانستان و پاکستان این گروه ها را مجبور خواهد کرد که برای ادامه فعالیت در منطقه راه های الترناتیوی بجویند. موصوف ذکر نمود متاسفانه گروه های رادیکالی محض در وادی فرغانه که اکثریت ساکنان آن در مفلسی و کمبیزاتی بسر می برند برای خود پناهگاه خواهند جست. بنا به گفته رهبر مرکز تحقیقاتی دین، حقوق و سیاست در جنوب قرقیزستان وضعیت اجتماعی و اقتصادی با بن‌بست جدی روبروست و بیکاری و مفلسی این منطقه را نیز به کام خود کشیده است. به گفته کارشناسان اوضاع در منطقه جنوب قرقیزستان چندان سالم به نظر نمی رسد و گروه های افرادگرا می توانند از این اوضاع به نفع خود استفاده کنند. آخر ماه گذشته در ناحیه اوزگان ولایت اوش 4 سلاح بدست در نتیجه یک عملیات کارمندان اداره های امنیتی و انتظامی محو کرده شد. همچنین در ناحیه سوزک ولایت جلال آباد ضمن مقاومت مسلحانه 5 تروریست کشته شد و یک کارمند امور انتظامی به هلاکت رسید. با گفته مقامات اداره های امنیتی قرقیز همه سلاح بدستان مربوط شبکه بین المللی تروریستی بودند. به هر صورت آیا امکان ورود گروه های تندرو اسلامی به قرقیزستان وجود دارد یا نه؟ قادر مالکوف رهبر مرکز تحقیقاتی دین، حقوق و سیاست در پاسخ این سوال میگوید:
остаётся высокая опасность проникновения из Пакистана и Афганистана групп для дестабилизации обстановки на юге Кыргызстана.
با گفته جناب ملکوف، تشنج اوضاع در بعضی منطقه های افغانستان و پاکستان احتمال ورود گروه های افراطی را به جنوب قرقیزستان می افزاید. یادآور می شویم که تابستان سال 1999 یک گروه جنبش اسلامی ازبکستان وارد مرز قرقیزستان شد. همچنین سال 2000 گروه های تندرو اسلامی به ناحیه اوزون و سری آسیای ولایت سرخاندریا واقع در جنوب ازبکستان وارد شدند. در همین حال دفتر مطبوعات کمیته امنیت قرقیزستان اطلاع داد که روز پنجشنبه باز یک تروریست مورد بازداشت قرار گرفت. بنابر این منبع و شهروند قزاقستان است که با سفارش مخصوص وارد مرز قرقیزستان شده است. دفتر مطبوعات کمیته امنیت میگوید تروریستی که بازداشت شد قصد داشته است که برای به قرقیزستان انتقال دادن اعضای شبکه تروریستی جای آماده سازد و جوانان قرقیز را به این شبکه استخدام نماید. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نگرانی کارشناس های قرقیز از امکانی ورودی گروه های افرادگرا از افغانستان و پاکستان به آسیای مرکزی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری را از رادیوی آزادی ادامه می دهیم. امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات 8 کشوری پیشرفته جهان یا G8 در اکویلای ایتالیا برنامه کمک آمریکا به کشورهای نادار را اعلان میکند. این برنامه از 15 میلیارد دلار عبارت خواهد بود. انتظار می‌رود که کشورهای دیگری عضو G8 نیز برنامه‌های خود را در این زمینه اعلان کنند. مثلا فرانسه گفته است که کمک این کشور از 2 میلیارد دلار عبارت خواهد بود.
انتظار می رود که ژاپن در حدود 3 یا 4 میلیارد دلار کمک خود را اعلان کند. این کمک ها اصلا برای مبارزه با گرسنگی و بیماری های واگیر به مصرف خواهد رسید و بیشتر به کشورهای آفریقایی اختصاص خواهند یافت. به این دلیل برای شرکت در ملاقات امروز G8 بعضی از رهبران کشورهای آفریقایی نیز دعوت شدند.
در یک گفتگو با احمد رفعت خبرنگار رادیوی آزادی در روم پایتخت ایتالیا نخست از وی درباره این کمک های G8 توضیحات خواستم.
روز جمعه که آخرین روزه برخی از کشورهای آفریقایی هم در این جلسه شرکت میکنند و مسئله اصلی مسئله آفریقا، گرسنگی و دیگر مشکلات آفریقا چون مبارزه با بیماری های چون مالاریا و ایز و همچنین مسئله آب و مسئله گرسنگی است. علاوه بر آقای اوباما که قول دادن مقدار زیادی کمک در اختیار کشورهای آفریقایی قرار بذارند، تا کنون ایتالیا هم از زبان نخست وزیرش گفته که تمام تعهداتی رو که سالهای گذشته تقبل کرده بود ولی خب پرداخت نکرده بود تا آخر سال جاری میلادی پرداخت میکنه. مسئله آفریقا، پرونده آفریقا و مسئله فقر و گرسنگی و بیماری در آفریقا یکی از مسائل مهمی است که در روز جمعه در موردش بحث خواهد شد و در صدر همه این مسائل مسئله آب است، چون بسیاری از کشورهای آفریقایی با مشکل بی‌آبی مواجه هستند. گفته میشه که بین 50 تا 80 میلیون نفر از اهالی آفریقا دسترسی به آب ندارند و باید مسافت‌های طولانی رو برای به دست آوردن آب مورد نیازشون طی کنند و مسئله گرسنگی هم است، چون 265 میلیون نفر از جمعیت 900 میلیونی آفریقا بنابر آنچه سازمان جهانی خاربار و کشاورزی میگه با مسئله گرسنگی مواجه هستند.
مهمترین مسئله که در دستور روزی دیروز یعنی روز پنجشنبه در جلسه کشورهای G8 قرار داشت چه بود و بررسی این مسئله ها تا به کجا رسید؟
روز پنجشنبه در جلسه گروه 8 از 6 کشور دیگه هم دعوت شد که شرکت کنند، که 5 کشوری که دارای اقتصاد سریع رشد هستند مثل هند، چین، آفریقای جنوبی، برزیل و مکزیک و همچنین از دولت مصر هم دعوت شد در این جلسه حضور پیدا کنه. در پنجشنبه مسائلی رو که روز چهارشنبه هشت قدرت جهانی سرش گفتگو بحث کرده بودند در این جلسه روز پنجشنبه به بحث گذارده شد. یک مسئله اول مسئله خروج از بحران اقتصادی و مالی بود که تمام کشورهای جهان ماهاست درگیر آن هستند و توافق کردند این کشورهای جی 5 به علاوه 1 و جی 8 که در جلسه‌ای که کشورهای موسوم به گروه 20 یا جی 20 در ماه سپتامبر در پیتسبورگ برگزار می‌کنه اصول جدیدی رو برای اقتصاد جهانی و به ویژه مبارزه با بهشت‌های مالی و درست عمل کردن بانک‌ها اونجا تایید بشه و از این به بعد بتونن دیگه مسئله اقتصادی رو شاید راه خروجی پیدا بشه از بحران کنونی، هرچند که مسئله بیکاری یک مسئله است که نشد در موردش بحث بنده کافی صورت بگیره که چطوری میشه رفع کرد. روز چهارشنبه گروه 8 دو توافق کرده بود، یکی کاهش گرمایش زمین و یکی کاهش گازهای گلخانه‌ای به مقدار 50% تا سال 2050 میلادی. کشورهایی که در حال رشد سریع اقتصادی هستند چون چین و هند و برزیل با این دومی یعنی کاهش گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 موافق نبودند و گفتند این جلوی رشد اونها رو میگیره و بنابراین باید فرصت بیشتری در اختیار این کشورهای در حال رشد گذاشت.
و مسئله اسلحه هسته‌ای و دستیابی به آن هم از مسئله‌های مهمی بود که مطرح شد. شرکت کنندگان در این ملاقات چی نظر داشتند و تصمیماتشان چی شد؟
تمام شرکت کنندگان معتقد بودند که باید نه تنها جلوی گسترش اتمی شدن ذرات‌خانه های کشورهای مختلف به ویژه خاورمیانه را گرفت، بلکه بسیار استقبال کردند از توافق بین روسیه و آمریکا برای کاهش قابلیت های اتمیشون و در رابطه با دو کشور هم به طور مشخص صحبت شد، یکی محکوم کردن کره شمالی برای آزمایش های اتمی روزهای گذشته و دیگری اینکه باید گفتگوها رو با ایران ادامه داد تا نیمه سپتامبر تا ایران در رابطه با برنامه اتمیش شفاف سازی بکنه و توضیح بده بتونه قانع کنه جامعه بین المللی رو که این برنامه اتمی در جهت نظامی نیست و برای استفاده غیر نظامی است.
با تشکر از احمد رفعت خبرنگار رادیوی آزادی در روم پایتخت ایتالیا که درباره برنامه های امروز ملاقات جی 8 و نتیجه های دو روز کاری ملاقات با ما صحبت میکرد. بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با ما باشید.
غنچه دهان زیره دندان تصدقه، یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، لبی خندان تصدقه، غنچه دهان زیره دندان تصدقه، یخ خنده کنه گل. گریبانی تو گردیده بدوزم، دل چاک شوم چاک گریبان تصدقه، بر چاک گریبانی تو گردیده بدوزم، دل چاک شوم چاک گریبان تصدقه، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، لبی خندان تصدقه، غنچه دهان زیره دندان تصدقه، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، لبی خندان تصدقه، غنچه دهان زیره دندان تصدقه، یک خنده کنه گل.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من اسلمی مومنزاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصره به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. واشنگتن آماده است با مسکو درباره برنامه‌های دفاعی ضد موشکی‌اش همکاری کامل داشته باشد.
بازار چرکیزاوای مسکو برای 3 ماه بسته شد. در آنجا تقریباً 10,000 مهاجر کاری تاجیک کار می‌کردند.
و دوشنبه پایتخت تاجیکستان چرا پاک و آزاده نیست و هر جا با خاکروبه و افلاسی‌ها روبرو می‌شود؟ ادامه برنامه. جنرال پاتریک او ریلی، رئیس آژانس دفاع ضد موشکی وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن میخواهد برای رفع کامل اختلافات با مسکو بر سر برنامه‌های دفاع ضد موشکی آمریکا با جانب روسیه همکاری کند. این اختلافات تقریبا 10 سال دوام دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است به جای ادامه اجرای این برنامه باید عقیده ها پیشنهاد شوند. در چنین حالت هر دو جانب می توانند تصمیمی مشترک بگیرند.
این توضیحات پاتریک آریلی در حال صدا می دهد که اوباما درباره برنامه های استقرار 10 سپر ضد موشکی در خاک لهستان و 1 مرکز پیشرفته رادار در جمهوری چک با مسکو گفتگو را ادامه می دهد. در این باره گزارش داریم از لطیفی لطیفی، خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک.
این اظهارات مقامدار پنتاگون در حال صدا داد که باراک اوباما با مسکو در مورد کاهش مقدار اسلحه هسته‌ای گفت‌وشنید انجام می‌دهد. رهبر آمریکا اینچنین در فکر آن است که آیا ادامه اجرای طرح جورج بوش برای استقرار سپر ضد موشکی در لهستان و جمهوری چک ضرور است یا خیر. مسکو با قطعیت با نقشه‌های آمریکا برای جایگیر کردن 10 موشک در لهستان و رادار ضد موشکی در جمهوری چک مخالفت می‌کند. رئیس آژانس مذکور پنتاگون جنرال پاتریک اوریلی به خبرگزاری رویترز گفت که برخورد نو این بیان فکر و ملاحظه‌ها و نه پیشنهاد طرح مکمل و افزود که گام‌ها باید بسیار احتیاط‌کارانه برداشته شوند و در رفت این کار برای حاصل شدن همکاری حقیقی تصمیم‌ها باید مشترکانه و متوازن باشند. اوباما ضمن بازدید دو روزش از مسکو هفته جاری به دوره تازه رابطه‌های امنیتی دو جانبه با تمرکز به منفعت‌های مشترک دعوت نمود. وی و همتای روسیه‌اش دیمیتری مدودف در مورد عملی گرداندن نقشه تأسیس مرکز مشترک مبادله اطلاعات به توافق رسیدند. این نقشه حالا سال‌های 1990 پیشنهاد شده بود و طبق آن کشورها با اطلاعات درباره پرتو موشک‌ها در سراسر جهان مبادله می‌کنند. اوریلی گفت که یگان فرمان درباره لغو نقشه استقرار موشک‌ها در لهستان و رادار را در جمهوری چک نگرفته است. وی افزود که برای جایگیر شوی موشک‌ها در لهستان تا 5 سال و رادار در جمهوری چک تا 4.5 سال ضرور خواهد شد. این جدول زمانی بسیار مهم است چون که بنابر اطلاع خدمات اکتشافی آمریکا سال 2015 ایران با پرتو موشک‌های دورپرواز قابلیت پیدا خواهد کرد. نه جمهوری چک و نه لهستان تا مشخص شدن نقشه‌های ماموریت اوباما درباره طرح سپر ضد موشکی به تصویب آن شتاب نمی‌کنند. اوریلی گفت که کاخ سفید راه‌های آلترناتیوی انتخاب این کمپوزیر را آموخته استوده است و گزارش مفصل در این باره باید ماه دکبر به اتمام رسد. در عین حال گفت جنرال متخصصان حالا هم فکر و ملاحظه های آلترناتیوی پیشنهاد دارند و یگان تصمیم گرفته نشده است. اوریلی در مورد امکان استفاده رادار پایگاه روسی قبله در آذربایجان نیز اظهار خوشبینی نمود. استفاده این رادار همچون آلترناتیو به رادار جمهوری چک 2 سال قبل از جانب رئیس جمهور وقت روسیه و نخست وزیر فعلی آن کشور ولادیمیر پوتین پیشنهاد شده بود. جنرال گفت که روس‌ها در آن پایگاه قابلیت‌های زیاد دارند و می‌توانند پرواز موشک‌ها را در آسیای جنوبی پیگیری کنند. وی افزود که جایگیر شوی قبله به نهایت خوب است و حتی از رادار ترخیصی شده جمهوری چک بهتر. در پاسخ به سوالی که تا چه اندازه چنین همکاری امکان‌پذیر است، اوریلی گفت پرسش‌های پرمضمون جانب روسی از امکان بررسی جدی و صمیمانه این امکانات شهادت می‌دهد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
آمادگی آمریکا برای همکاری با مسکو در بخش دفاعی ضد موشکی.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. Come on! حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله صبحگاهی رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. دیروز دقیق شد که حداقل 3 ماه دیگر در بزرگترین بازار مسکو در منطقه چرکیزاوا بسته خواهد ماند. در این 3 ماه ده ها هزار تاجران و کارمندان بازار که میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز کم نیستند بیکار خواهند ماند.
یوری لوشکوف میر مسکو اخیراً در رابطه با بسته شدن این بازار گفت که حکومت پایتخت روسیه شهروندان روس را در دیگر بازار و مرکزهای تجارتی با جای کار تامین میکند، اما وی گفته است چینایی ها و ویتنامی ها درد سری خود را خودشان دوا کنند. با نظر داشت مباحثات هفته های اخیر پیرامون این مسئله، آیا می شود گفت که تصمیم در مورد بسته شدن بازار در منطقه چرکیزاوا واقعا با وضع بدی بهداشتی و امکانی آتش سوزی بزرگ بستگی دارد یا زیر کاسه نیم کاسه نهان است؟
پاسخ به این سوال در گزارش محمد رحیم سایدر، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر مسکو.
سخنگوی ارشد دادگاه شهر مسکو آنا اوساچوا اعلام کرد اخیراً پنجمین کارخانه واقع در داخل بازار چرکیزاوا شرکت سهامی خاص روس کلاس با حکم دادگاه برای 3 ماه بسته شد. قبلا کار 4 شرکت دیگر ازمایل و گولدن سنچری تریدریکس و ایلیف با حکم دادگاه برای 90 روز متوقف کرده شدند. حکم را دادگاه در زمینه پیشنهاد بخش ساختار نشانی وزارت حالات اضطراری صادر کرد. با حکم دادگاه همچنین شرکت های بسته شده از نیروی برق و هم از انبارهای بازار حق استفاده را ندارند، اعلام کرده است نماینده رسمی دادگاه. چرکیز بازار بزرگترین مرکز تجارتی مسکو با داشتن چندین هزار دکان کالافروشی، آشخانه های متعدد، بازار میوه‌جات و سبزیجات و گوشت، همچنین برای مردم بی سرپناه به حکم خوابگاه هم بود. بنا به آمارهای انتشار شده در این بازار تنها از تاجیکستان نزدیک به 10,000 نفر و از چین 80,000 نفر کار و تجارت میکنند و اکنون درهای بازار برای این تعداد بزرگ تاجران و کارگران بسته و کلی مال و پول آنها در داخل بازار زندان شده است. سعید بایوف یک شهروند تاجیکستان میگوید هیچ کس از عاقبت این ماجرا به ما چیزی نمیگوید. کمیسیون در داخل به حضور صاحبان بار به تفتیش ادامه میدهد و ما از چگونگی تفتیش آگاه نیستیم.
اون محکمه یکون انفرماسیه نیست، امروز کسی چی نمیگه، بغارکیم افشی یکون کسی چی رو نمیدونه.
سعید همچنین گفت سالهای پیش هم بازار رو گاه گاه میبستند ولی اجازت میدادند که کس بار خود رو ببرد و در بازار دیگر بفروشد، ولی این بار همه رو غافلگیر کردند.
به بازار همش محکمه هست. اون پکه محکمه یکون خبر نیست، اما کمیسه مخصوص تفتیش میکنه برای تو چی؟ ما همی خدمونی چی نمیدونیم.
این در حال است که رئیس اداره بازار مصرف کنندگان شهر مسکو ولادیمیر مالیشکوف گفته است 60% کالای بازار چرکیزاوا تقلبی است. بارانی و شیمهایی که فروخته می شوند نه در کارخانه های قانونی بلکه غیر قانونی و گاهی در داخل بازار دوخته می شوند. دادستان کل روسیه یوری چایکا روز 7 ایون اعلام کرده بود در بازار چرکیز 6000 دکان با بار قاچاقی کشف شده است که برای سلامتی خطر آورند. این در حال است که چرکیز بازار روز 29 ایون با دلیل رعایت نشدن معیارهای بهداشتی بسته شد و بعد 12 روز 5 کارخانه با جرم مراعات نکردن قاعده های ساختار نشانی بسته و نزدیک به 500 نفر به جزای ماموری کشیده شدند و حدوداً 300 نفر با نقض قانون مهاجرت بازداشت شدند که اکثراً چینایی و ویتنامی و کشورهای مشترک المنافع هستند. اما رئیس برنامه های منطقه‌ای بنیاد سیاست اطلاعاتی الکساندر کینیف با اشاره به تعیین شدن الگ میتول به مقام رئیس حوزه ماموری شمال مسکو میگوید برای حزب حاکم روسیه واحد تحکیم جای پا در مقامات مسکو زیاد اهمیت دارد.
постепенное делегирование федеральным центром сверхлюдей московской власти разбавление людьми со стороны, а второе это выбор московской городской думы.
مرکز فدرالی می خواهد به تدریج نماینده های خود را در مقامات شهر جای بدهد، زیرا انتخابات نمایندگان به دومه شهر مسکو در پیش است.
نیکی خیلی خیلی که تو به مپمگلی به چیزی پوزیسیون ولی پتیسن گلاسو
واقعا هم بازار چرکیز در حوزه شمالی شهر مسکو واقع است و در آن بازار میلیاردها دلار گرد میگردد، ولی داروی اساسی آن در دست تلمن اسماعیلوف از دوستان نزدیک میری شهر مسکو یوری لوشکوف است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
برای 3 ماه آینده متوقف شدن کار بزرگترین بازار مسکو در منطقه چرکیزوا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مسئولین خواجگی منزلی و کمونالی تاجیکستان در یک نشست در شهر دوشنبه اقرار کردند که حالا به دلیل نبود مبلغ، خواجگی های کمونالی به واقع به قانع کردن نیازهای مردم و پاکیزه نگاه داشتن شهرها قادر نیستند و از این رو در کوچه و خیابان های دوشنبه و دیگر شهرهای بزرگ کشور دیوارهای ناتمام، بناهای ویرانه، پرتاب‌ها در نزد منازل مسکونی را میتوان خیلی زیاد مشاهده کرد. جزئیاتی بیشتری موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی رسول شادان.
توده های اخلاط و پرتاب، لباس های شسته آویزان در ایوان بناها، درهای شکسته درآمدگاه ساختمان های استقامتی، قوطی های فرسوده پاچته، لیفت های خراب و تهخانه های پر از آب و پرتاب که مکان سیله های بزرگ کلمش ها شدند، چنین منظره را میتوان در بسیاری از گوشه های شهر دوشنبه هر روز مشاهده کرد. اداره خواجگی منزلی و کمونالی تاجیکستان این همه را به عدم فرهنگ شهرداری ساکنان پایتخت تاجیکستان بستگی میدهد. رحمت بابا کلانوف مدیر کل این اداره میگوید:
گفت درباره مدنیت میرود، عیب خوبو در یک جا میکاویم، عیب هممون رو، از اون جمله عیب خودمون رو. وقتی که در سیم قبط، پنجم قبط آب نمیبرد درورد و یکم قبط پر آب دارد، بیرون به میدانچهش به آب کشاده مانده است، گناهکار خواجگی کمونالی نه. ببین اکنون همین سری بلند کردیم که خودمایم باید کار کنیم.
برخی از ساکنان پایتخت در صحبت با رادیو آزادی نبودن یک فرهنگ خوب شهرداری در شهر دوشنبه را اعتراف کردند. آنها میگویند به خصوص از اوایل سالهای 90 به این سو سیل مردم زیاد از روستاها به پایتخت تاجیکستان ریخت و آن مردم به صورت عموم ناآشنا با فرهنگ و تعامل شهرداری و شهرنشینی، با خود همان فرهنگ عادتی روستایی را به دوشنبه آوردند.
خب مدنیت پیش چه گوم؟ پیش ساز بود. می پرتانو خیلی منو موسیر بینید. پیش خودتون دیساده که پرچه چنار رو. چی بگویم اینده؟ خودتون دیساده که؟
بی مدنیت خب. همین رفتوس را برفت. وفره یکم که همین می کشدون می خوردون می پرتان. یا خونه آورده قدوی را با همین تگوی درخت ها به می پرتان. همین سلفان ها با موسیر را. اکنون بسیار آدم ها اکویستان طور سر همسایش و کشول میکنم، بالکون رو محکم میکنم، میگوید با من در گوشه کشول کنم اینا.
اما گروه دیگر از همصحبتان ما به پهلوی دیگر مسئله اشاره میکند و میگوید خود این مقامات نیز باید در تبلیغ فرهنگ شهرداری توسط راهندازی مرکزهای تبلیغاتی و آموزشی سهم بگیرد. از سوی دیگر برخی مسائل از جمله در سراسر کوچه و خیابانها و باغ و سایر محلات تجمع مردم گذاشتن تعداد کافی قوطی های پرتاب، سری وقت برچیدن پرتاب های جمع شده در سر کوچه ها و تأسیس شماری نیز کافی نقاط عرضه خدمات شهری، نظری مرکزهای لباسشویی در مسئولیت مقامات است که به اعتقاد مصاحبان ما در صورت خوب انجام شدنش میتواند شدت این مشکلات جمع شده در فرهنگ شهرداری ساکنان پایتخت تاجیکستان را حداقل کمتر کند.
مدنه تیمو شهردار داریم و خاک اینو با کمتر خاک با یا خلو دیگه جا اومدگین یا خشم نمیفهم یا خشم کمتر سستره برای فهمودن در کورای خیلی انا رنگ چه خیلی که درس خونی هم مدنه تیم از پدر و مادر از مکتب و از دیگه جوست میشه های روست موسم و جنگ پرتو موسیلی ها پیشتر خیلی من روز ایشان میتیم اگه میگم بیشترتر باید که اخلاق چیزی باید دیگه باشد از اب خود خوری دیگه چی باشد شیشور دیگه جا باشد نیست همین همین چیزی در
شهرداری دوشنبه در دو سال پیش مرامنامه ساکنی پایتخت تاجیکستان را تهیه کرده بود که طبیعت توصیوی داشت و به اعتراف خود مقامات نتیجه چندان به بار نآورد، اما در این اواخر یک سلسله قرار و دستورهای به حکم اجرا درآمدند که اجرایشان برای ساکنان پایتخت حتمی است. از جمله پارلمان تاجیکستان با قانون درباره مقام پایتخت تاجیکستان اصلاحات وارد کرد که سر از 1 ایول پرورش حیوانات و پرندگان خانگی را در شهر دوشنبه منع میکند. طبق سند دیگری که قاعده های نظام جمعیتی بهداشت و اکولوژی نام داشته، شهرداری دوشنبه تصویب کرده است سماکت و رولیک سواری و از ساعت 11 شب تا 6 صبح با صدای بلند هشتگ کشیدن و موسیقی ماندن را در پایتخت ممنوع میکند. بر اساس این سند نوشیدن مشروبات در جایهای جمعیتی، حضور افراد مست در کوچه و خیابانها و در نقلیات شهری و ایستادن ماشینها در حوالی ساختمانهای بلند آشیانه استقامتی نیز من می شود. اما کارشناس عوض یولداشف می گوید فرهنگ شهرداری چیزی نیست که توسط قرار و دستور و با چونین آسانی در یک مدت کوتاه به دست بیاید، بلکه تلقین چونین فرهنگ به ذهن مردم می تواند سالیان را در بر بگیرد.
اصلا گریم 99% زیاریان شهر اصلا رستایی است. یکی امروز متاسفانه نفرانی که از رستا آمدن اونها فرهنگ روستا رو میخوان که در شهر جاری کنند. این قدر مقبول است. برای این یکان بولد نیست، برای این یکان کودکس نیست، برای این یکان آداب استفاده برای نیست. برای این فقط مثلا در نخلات توف نکردم یا در جای جمعیت سیگار نکشیدم یا از بالاخانه آشانه لهم پرتاو رو به بیرون حوالا نکردن. این چیزای عادی است که متاسفانه امروز همین قانون ها از این قانون ها نمایشته از بین رفتن.
رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
ناتوانی خواجگی منزل و کمونالی تاجیکستان یا پایتخت دوشنبه، پایتخت دوشنبه جهت تأمین خود خدمت رسانی کمونالی به مردم.
در جواب دماغم میرسد بوی گلشن، در روی این زمین شهر نازنین هست به شما. نه مهر دوشنبه باشه بر دلم Светских лет не скрою, так любимый мною город мой. Звонкие арки, древние чинары гордые. Льется, как тропинка, речка, Душанбинка горная. Эй, звенит эхо всех долин, где тюльпаны нежно цветут. Там, где-то на земле редкой красоты есть города. Но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
امروز با 60مین سالگرد زلزله پرقربانی و خراب آوری حایط تاجیکستان مصادف است.
مرور به مهمترین مطالب مطبوعات جهان
و تازه‌ترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان با ما باشید. ادامه برنامه. امروز با 60مین سالگرد زمین لرزه مدهش در شهرک هاییت مصادف است. 60 سال پیش در همین روز یک ده به کامی نیستی رفت. امروز به نشان گرامی داشتی خاطره قربانیان هاییت از روی مجسمه پرده برداری صورت می گیرد و آن جای مجسمه مادری هاییت را می گیرد که در سالهای جنگ داخلی در تاجیکستان خراب شد.
این مجسمه کاری دست پیکرساز نامی تاجیک سفربیک قاسموف است. در یک گفتگوی تلفنی با این مجسمه ساز همکار ما عبدالقیوم قیومزاد از او خواست که درباره این مجتمع یادگاری توضیحات بیشتر دهد.
مجموعه هایید از سه قسم عبارت است. اساسا از مهراب و یک شاستوتونی مبین دارد و گواره. گواره این رمز آینده این کشور می فهموند و تبضیح. یعنی که از نو احیا شدن همین هایید است. شاستوتون باشد این یک رمز مستحکمی این کوهستان است. مهراب باشد رمز مادر است و رمز سجدگاه است. بیش از این یک رمز فوجیوی هم می فهموند.
این مجموعه یادگاری این پیشنهاد کرد اول در وزارت فرهنگ مورد آموزش قرار گرفت، شاید چند طرح دیگری هم بود یا اینکه چگونه شد همین کم تر معلومات میدادید؟
من سه لایحه پیشنهاد کردم. از سه لایحه در اونجا کمیسیا انتخاب کردم و کمیسیا یک تای اون رو انتخاب کردم و من لایحه اون رو برپا کردم و پیشنهاد کرده بودم. در اونجا کمیسیا شایران بودم و دیگر نفرانی که متصدی بودم به این کار و شخصا از اپارات پریزیدنت بودم و رو تصدیق کردم. اما لایحه‌ای که تصدیق شده بود اون رو برپا کردم و اجرا کردم.
این مجموعه یادگاری که شما بنیاد کردید از چی بنیاد یافته است؟
مجموعه تیار کرده ما از سنگ تیار شده است. از سنگ خود تاجیکستان است. تگش از سنگ خارای سرخ است. بالاش از سنگ سفید مرمری خیلی ملایم است و من فکرم که یک دقت جلب کننده است. در ناحیه‌های رشت و غرب من فکرم اینطور مجسمه دیگر نیست.
برای ساختمان این مجموعه یادگاری مبلغ در کار می شود و مبلغ خرج شده است. سرمایه گذاری این کارهای شما را کی به دوش گرفته بود؟
مبلغ گذاری از دستگاه اجرایی پرزیدنتی شده است. همه چیزی که وابسته بود اجرا کردم و ما برقرار کردیم مونده.
صحبت بود با سفربیک قاسموف پیکرساز تاجیک در روزی 60مین سالگرد فاجعه هاییت و بزرگداشت خاطره قربانیان آن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و حالا نگاه مختصر به مهمترین نوشته های نشریه های جهان در یک شبانه روزی اخیر.
اکثر نشریه های چاپ جهان در شماره های تازه خود نتایج گفتگوهای براک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مقامات روس را به بررسی گرفتند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ ایالات متحده با نتیجه گیری از ملاقات های رؤسای جماهیر آمریکا و روسیه می نویسد که براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این ملاقات ها تلاش میکرد کسی را نرنجاند و به همکاری با مقامات روس دست یابد. این نشریه می نویسد در نتیجه چونین مناسبتی براک اوباما سازشنامه مهم درباره کاهش شماره اصلاح هسته‌ای میان دو کشور به امضا رسید.
اما وال استریت جورنال این سند را سازشنامه استیرابنگیز نام برده از امضای آن اظهار نگرانی شدید کرده است. با نوشته این نشریه کاهش شماره اسلحه هسته‌ای به امنیت امریکا خلل وارد میکند. این نشریه سوال گذاشته است که چرا ما اینقدر شماره بمب افکن ها و کشتی های زیر آبی امان را کاهش دهیم، در حالی که در سال آینده شاید به ما این سلاح ها لازم شود. این نشریه همچنین تاکید میکند گفتوشنید های اوباما در مسکو با مسئله دستیابی ایران و کره شمالی با سلاح هسته‌ای هیچ تاثیر نمیرساند. وال استریت جورنال مینویسد ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه 10 سال باز میخواست که امریکا شماره اسلحه هسته‌ای خود را کاهش دهد و این با منفعت روسیه است و اکنون پوتین به این آرزویش نزدیک شده است.
نشریه دیگری چاپ امریکا واشنگتن تایمز در شماره نوش نوشته است که اوباما در مسکو با دستیابی به مناسبات همکاری امریکا و روسیه تلاش کرده است، هرچند که این دو کشور با وجود منافع عمومی در بیشتری اوقات نظرهای به هم مخالف دارند. این نشریه می نویسد در ملاقات رؤسای جماهیر روسیه و امریکا مقامات روس زیدی جایگیر کنانی سپر زیدی مشکی امریکا در اروپای شرقی سخنرانی کردند، اما براک اوباما تأکید کرده است که جایگیر کنانی سپر ضد مشکی امریکا در جمهوری های چخ و لهستان به مسئله ایران دخل دارد. اوباما اشاره کرده است که اگر روسیه از ایران جانبداری نکند، امریکا سپر ضد مشکیش را در اروپا جایگیر نخواهد کرد. اما واشنگتن تایمز می نویسد حتی اگر مسکو مناسبتش را با تهران قطع کند، هم ایران از غنی‌سازی اورانیوم و برنامه های هسته‌ایش دست نخواهد کشید.
این نشریه یعنی واشنگتن تایمز همچنین نوشته است که روسیه مخالف توسعه حضور نیروهای ناتو در شرق است، ولی به دلیل آن که طالبان افغانستان به امنیت روسیه تهدید میکنند راضی شده است که امریکا برای انتقال لوازمات نیروهای ناتو از قلمرو روسیه استفاده کند. واشنگتن تایمز چنین خلاصه میکند که عموما نشست رهبران امریکا و روسیه با منفعت بود، اما نتایج آن به مخالفت نظرها در آینده نیز ادامه میدهد.
نشریه واشنگتن پست در مطلب نوشته است که اوباما در مسکو نسبت به ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف بیشتر توجه ظاهر میکرد. این نشریه با اشاره به آن که ضمن ملاقات اوباما پوتین را پرزیدنت روسیه گفته است، می نویسد که معمولا در کشورهایی که در آنجا رهبری دولت منرخ و همین گونه رهبران سروری دولت هستند، رئیس جمهوری آمریکا با او با مهربانی مناسبت می کند و بیشتر با سروزیر و کانسلر توجه می کند.
خلاصه مهمترین مطالب نشریه های یک شبانه روز اخیری جهان را می شنیدید.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، محوره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و حالا شرح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج به دست آورده دسته منتخب گوشتی سمبوی تاجیکستان در جام رئیس جمهور قزاقستان و شرکت ورزشکاران تاجیک در سبقت جهانی آید به ورزش های میدانی میانی نورسان در ایتالیا گزارش می دهد.
دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه بین المللی آید به گوشتی سمبو برای دریافت جام رئیس جمهوری قزاقستان صاحب 4 مدال برنجی شد. محمود عبدالله نایب پرزیدنت فدراسیون گوشتی سمبوی آسیا و همزمان دبیر کل فدراسیون گوشتی سمبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه بین المللی که همچنین یکی از دوره های جام جهان محسوب می شد بیش از 200 ورزشگر قوازمایی کردند. دسته میزبان قزاقستان که صاحب 7 مدالی طلا، 7 نقره و 8 مدالی برنجی شد مقام اول را کسب نمود. منتخب روسیه با یک مدالی طلا، یک نقره و سه برنجی در جای دوم قرار گرفت. دسته تاجیکستان با 4 مدالی برنجی سوم شد. با گفته محمود عبدالله، حالا در 69 کشور جهان به این نوع ورزش توجه دارند. آقای عبدالله افزود:
مقصد فدراسیون بین المللی سامبو این است که پیش از همه که اونها با بازی های المپیک را خط گیرند داخل شوند و چخیلی که ما میدونیم طبق طلبات کمیته بین المللی المپیک باید که 75 دولت در اون باید به خط گرفته شود. من باور دارم که در سالهای نزدیک گوشین سامبو در 75 دولت دنیا به خط گرفته می شود و میتونیم که در بازی های المپیک ما نمود گوشین سامبو رو ببینیم.
و خبری تازه دیگر این است که در شهر برسانه ایتالیا مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش های میدانی بین نورسان آغاز یافت. به اطلاع فدراسیون ورزش سبوک تاجیکستان در سبقت جهانی سه ورزشگری جوانی تاجیک، عبدالقادر براتف و سهراب خوجایف، هر دو در گرز اندازی، الکساندر پرونژنکا در دویدن به مسافه 200 متر هنرنمایی میکنند. سبقت جهانی نورسان تا روز 12 ایول ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم اسلم مومیزاد در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه و علم و فناوری به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
Oh, she is. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.